أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در دو جلسه گذشته دو تا بحث اساسی را پشت سر گذاشتیم، یکی تعریف فقه مقارن و حوزه گسترش فقه مقارن از دیدگاه شیعه و از دیدگاه اهل سنت، و بحث دیگری که خدمت عزیزان مفصل اشاره شد در جلسه گذشته در رابطه با برای شما اسباب اختلاف فقها صحبت شد از دیدگاه شیعه و از دیدگاه اهل سنت، و عرض کردیم که عمده اختلاف فقهای شیعه و سنی در تمام حوزه‌های معرفتی برمی‌گردد به مرجعیت اهل بیت یا به مرجعیت صحابه. اونها از اونجایی که اهل بیت را رها کرده و سراغ صحابه رفته‌اند، شبه عصمتی برای همه صحابه معتقد هستند، گفتار و کردار صحابه را حجت می‌دانند و کارهای خلاف شرع صریحی که از صحابه صورت گرفته اینها رو توجیه می کنند. به طوری که وقتی خالد ابن ولید میاد با مالک ابن نویره درگیر میشه، چشمش به زن مالک ابن نویره می افته، می بینه خیلی زن زیباست، به اتهام ارتداد او را می کشد و با همسرش همون شب زنا می کنه. به طوری که وقتی میان مدینه آقا امیرالمؤمنین می فرماید به ابوبکر که باید خالد حد بخورد، خود خلیفه دوم آقای عمر میگه باید حد بخوره، میگه والله لارجمنک. ولی از اونجایی که ابوبکر به بازوی توانمند خالد ابن ولید نیاز دارد، باید در خیلی از موارد از زور او استفاده کند، برمیگردد میگه یا عمر ان خالد اولا فاخطا، یعنی گناه به این بزرگی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. خب همه میگن مالک ابن نویره جز صحابه بود، هیچ شکی در صحابه بودنش نیست، و کسی نمیتواند بر کسب ارتدادم بزنه، چون وقتی رفتن اونجا خالد جلو وایساد همه پشت سرش نماز خواندن. فقط میگو ما زکات نمیدیم، اینم برای خودمون دلیل داریم، شما اگر دلیلی دارید ما را قانع کنید ما زکات بدیم. حتی خالد میگه مالک تو مرتد شدی، میگه ما الان نماز خواندیم، ما اذان میگیم، ما نماز و جماعت میخوانیم، زکات میدیم، حج میریم، چیکار میکنیم، ارتداد به ما نمیچسبه. ولی با این وضع یک انسانی را میکشه با وضع فجیع جلوی زن بچهش، اون وقت سر بریده خالد را زیر دیگ میگذاره غذا درست میکنه. چقدر فجیع تر از این؟ چقدر پستر و رذل تر؟ و خلیفه اول افاضه می فرمایند بر این که ان خالد تأول فأخطأ. من اولین موردی که این قضیه اجتهاد رو دیدم در تاریخ این قضیه ابوبکر. من قبل از این تا به حال ندیدم. حالا اگر دوستان دیدن میتونن یادداشت کنن، ما هم استفاده کنیم. یعنی اولین باری که جنایت فاحش صحابه را با لباس تأول و اجتهاد قداست بخشیدن. خب دیگه بعد از او دیگه این باب اجتهاد و تأول باز شد، کار به جایی میرسه. ابن حزم اندلسی نسبت به قاتل امیر المؤمنین ابن ملجم مرادی بگه این ابن ملجم اجتهد فی قتل علی فاخطأ فلو اجر واحد. ببینی اجتهاد کرد و خطا کرد. مجتهد این اجتهد فاصاب فله اجر، این اخطأ فله اجر واحد. ببینید دیگه من گمانم در تاریخ اسلام هیچ جنایتی بالاتر از این نیست. طلحه و زبیر آمدن در جنگ جمل باعث شدن 30,000 انسان بیگناه کشته شد. یا آقا اجتهد فاخطأ. این رو این مسئله معذوریت، عدم معذوریت داریم، ولی این که اجتهد فاخطأ ما نداریم. ما معتقد هستیم مجتهد اگر اصاب، برای شما عرض کنم اونجا دیگه رسیده به حکم الله، هیچ مشکلی نداره، به وظیفش عمل کرده. این اخطأ فهو معذور، مسئله معذوریت. اون وقت اجتهادم چی؟ حالا انشالله ما یکی از بحثایی که باید خوب روش کار کنیم از بحثای ریشه ایه. دوستان باید روی این قضیه خیلی عمیق کار کنند. اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد یعنی استنباط حکم از کتاب سنت. اجتهاد حکم از کتاب و سنت. خب آقای خالد از کدام آیه قرآن و از کدام سنت استفاده کرد که واجب هست می شود مالک را کش و با همسرش زنا کرد؟ بله؟ نه، کینه قبلی سابقه نداره، هیچ کس نگفته این رو. کینه قبلی نیست. حتی خود مالک ابن نویره به خانومش اشاره کرد، گفت تو منه به کشتن دادی. اگر تو جلوی چشم خالد در نمی آمده، چشمش به تو نمی افتاد، تصمیم بر قتل منو نمی گرفت. یعنی این قضیه بلبداه است. البته اینم داشته باشید شما، خود خالد در زمان رسول اکرم بعد از فتح مکه اگر اشتباه نکنم قسمت حوازن بود، کجا بود، رفت و بیگناه عده زیادی را به قتل رساند. خبر به نبی مکرم دادن در خود صحیح بخاری هست. 3 بار نبی مکرم فرمود اللهم انی ابرأ الیک مما فعل خالد، خدایا به تو تبری میجویم از عمل خالد. 3 بار و بعد از او هم ما نداریم در هیچ جنگ خالد را نبی مکرم به عنوان مسئول و فرمانده فرستاده باشه. این سابقه را داریم از خالد. اصلا یک آدم خیلی خشن و برای شما عرض کنم به قول لاتی عمل میکرد. کاری بین شما بینید در قضیه هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب در رأس مهاجمین خالد ابن ولیده که وقتی میان امیر المؤمنین رو برای شما اصلا میخواد بکشن، زبیر خودش یه قهرمان جنگ بود، وقتی شمشیر میکشه با اشاره عمر خالد شمشیر را از دست زبیر میگیره، میکوبه به سنگ، به زمین، شمشیر زبیر میشکنه. در قضیه ترور امیر المؤمنین سلام الله علیه در نماز در زمان خلافت ابوبکر، تنها کسی که برای این ترور کاندید میشه خالده. این دیگه همه دارن که حتی در معجم البلدان برای شما عرض کنم ماده روجن یا رواجن، رواجن نگاه کنید، معجم البلدان ماده رواجن یک اشاره ای دارد به این قضیه، ولی مفصلش رو مرحوم شیخ مفید و دیگران دارن که دیدن ابوبکر داره نماز میخوانه، هی میخواد از نماز بیاد بیرون، مثلا السلام علیکم بگی به تعبیر ما، هی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، دوباره السلام علینا، اونا نمازشون به این شکلی نیست، این برای تقریب ذهن دارم عرض میکنم، اونا تو سلام رو اول میدن، چون همش را تغییر دادن، میشینن زمین اول سلام میدن بعد تشهد میخوانن. برای شما اصلا ان شاء الله این تشهد اونها رو هم عرض میکنیم که اصلا در هیچ جای سنت پیغمبر خلاصه جای راست درستی نگذاشتن بمانه، بدن که خلاصه میخواد بیاد بیرون از نماز مثلا نمیاد، اول تصور کردن که ابوبکر مثلا سلام آخر رو فراموش کرده، بعد برگشت گفت لا یا خالد لا تفعل ما امرتک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه تعجب کردن، امیرالمومنین گرفت از یقه خالد بلند کرد کوبان زمین، نشست روی سینه‌اش، چی بود قضیه؟ گفت بله من گفته بودم که وقتی که ابوبکر میخواد برای شما از کنم از سلام بیاد بیرون، به هنگام گفتن آخرین سلام گردن علی را در مسجد بزنید و شلوغ هم بکنید، دیگه خلاصه هر کی به هر کی بشه قاتل علی معلوم نشه و ما از دست علی خلاص شیم. ببینید خالد به عنوان یک تقریبا مهره اساسی برای خلفا داره استفاده میکنن ازش، ولذا وقتی عمر میگه ابوبکر خالد را رزم کن، میگه من سیف اللهی که از کلاف آمده بیرون برای دین خدا، دوست ندارم در کلاف بگذارم. اینه الان یه حالین اجتهاد، حالا شاید یکی از بحثهایی که خیلی ضرورت داره ما روش کار کنیم، از بحثهای کلیدی ها، این نکاتی که بنده در لابلا عرض میکنم بحثهای کلیدی، نه بزرگواران محبت من در یک جایی اینها را بنویسن، چون الان بعضها شاید من فراموش کنم، انشاءالله نسبت به بحثهای کلیدی ما باید یه مقداری عمیق برسیم، یعنی در بحث‌های کلیدی هم جواب نقضی هم جواب حلی، هم به صورت اجمال هم به صورت تفصیل باید همیشه آماده داشته باشیم. اجتهاد استنباط حکم از کتاب و سنته، ولی اینها اجتهاد رو این نمی‌دانن. اجتهاد یعنی رأی صحابه. حتی برای شما عرض کنم ظاهراً از ابوبکر یا عمر که تعدادی رو میفرسته برای بعضی از بلاد تازه فتح شده، میگه خب بری اونجا چه کار میکنه اگر حکمی پیش بیاد؟ گفت به کتاب خدا مراجعه میکنم. گفت اگر در کتاب خدا نبود، گفت به سنت پیغمبر. گفت در سنت پیغمبر نبود، گفت به رأی خودم. ببینید این دیگه نشده استنباط، اجتهاد نیست. یعنی از دیدگاه اونها اجتهاد چیه؟ در برابر کتاب سنته. مرحوم شرف الدین یک کتابی داره به نام الاجتهاد و النص، حدود 100 مورد از اجتهادات ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و معاویه را که خلاف کتاب سنت بوده، ایشون همه رو آورده و به صورت خیلی اجمالی روش بحث کرده. یکی از کتابهایی که خیلی خوبه، اصلا با روحیه مرحوم شرف الدین نمیسازه این کتاب، کتاب الاجتهاد و النص، چون روحیه مرحوم شرف الدین یک روحیه نرمه. شما مثلا در کتاباش مثلا مفاهیم الامه شون ببینید، یا المراجعات شون ببینید، یا برای شما از کنم کتاب الفقهش ببینید، خیلی دوست داره مباحث اختلافی شیعه و سنی را خیلی نرم، ملایم و در یک محیط با صفا مطرح کنه، ولی در الاجتهاد و النص عبارتها خیلی تنده. حتی از اول که وارد میشه انسان تصور میکنه شمشیر رو مرحوم شرف الدین از رو بسته. ولذا یکی از اساسی ترین کار این که بین شیعه و سنی اختلاف هست همین قضیه هست. فقهای شیعه با عمدتاً روی کتاب و سنت، سنت را هم تعمیم دادن، چه قول پیغمبر چه قول اهل بیت، و قول اهل بیت هم به قدری گسترده است هیچ حکمی از احکام الله ما پیدا نمی کنیم یا به صراحه در کلام معصومین آمده یا به اطلاقه و عمومه آمده، که ما می توانیم با مراجعه به اطلاقات و عمومات تمام مسائل مستحدثه را از کلمات معصومین چکار کنیم؟ کشف کنیم. ولی اونها نه معصوم را منحصر دانستن به نبی مکرم فقط، بعد از نبی مکرم دیگه هیچی ندارن جز گفتار صحابه. اون روز عرض کردیم گفتار صحابه هم برام دعای روح الله یاد ما بندازون، کتاب الابانه را ما بیاریم و فراموش شد. بله انشاءالله من شنبه اگر یادم باشون کتابی که جدیدن نوشتن اینها در رابطه با اختلاف اقوال صحابه با اعمال صحابه، کتاب خیلی خواندنیه، یعنی واقعا خواندنیه، یعنی اینها از عنایات اهل بیت، شاید به نظر من از علائم خلاصه ظهور آقا ولی از ارواح نافدا هست که داره یکی پس از دیگری مشت کسانی که دنبال غیر اهل بیت رفتن باز میشه، اون هم به دست خودشون هم باز میشه، به دست خودشون باز میشه. علی ای حال اونها سراغ صحابه رفتن، صحابه هم که به این شکل. اون وقت انشاءالله ما در هفته آینده به تاریخ حدیث خواهیم رسید، با توجه به عللی ابوبکر کتاب سنت را ممنوع کرد، به طوری که نوشتن احادیث پیغمبر مثل یک ماده افیونی بود، مواد مخدر بود، خیلی ها را شلاق زدن، زندان کردن، تبعید کردن، مثل ابن مسعود، ابو دردا، ابو هریره و غیره، و این سنت نوشته نشد تا تقریبا نزدیک یک قرن از رحلت پیغمبر گذشت. عمر بن عبدالعزیز دستور تدوین سنت را صادر کرد، ولی یک نفر از آیان اهل سنت دست بلند کنه بگه ما یک روایت ضعیف در ضعیف داریم، این بخشنامه عمر بن عبدالعزیز در خارج عمل شد، ما جایزه میدیم بهش. عمر بن عبدالعزیز متوفای 98 و 99، دستورات این یعنی به قدری منع تدوین سنت در اذهان راسخ شده بود، اصلا نوشتن سنت را گناه نابخشودنی می دانستند، نوشته نشد 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 تا برای شما عرض کنم حدود 120 خورده ای تقریبا آقایان معتقد هستن اولین کسی که اقدام کرد به نوشتن سنت شهاب الدین زهری هست، متوفای 124 هجری، یعنی تقریبا دقیق میشه گفت بیش از 110 سال یا بیش از 100 سال از رحلت پیغمبر گذشت، ولی اینها سنت رو ننوشتن. حالا شما حساب کنید 100 سال از زمان صدور روایت گذشته، آقایان به فکر افتادن بر اینکه نوشته نشدن سنت یک ضربه جبران ناپذیر و خسارتی است بر عالم اسلام، دستور دادن که سنت پیغمبر نوشته بشه. خب از صحابه کسی نیست، خیلی از تابعین مردن، دوران اتباع تابعین هست. وقتی شما بگی ببینید یک فنر رو هر چه بیشتر دست بگذارید روش فشار بدید، دست بردارید، این فنر بیشتر ترش میکنه. خب یک دفعه میاد هر کسی رو که به قول معروف ننش تو خونش راه نمیده، شروع میکنه کتاب نوشتن. مثلا کار به جایی میرسه، بخاری محمد ابن اسماعیل متوفای 256 هجریه، انشاءالله عزیزان دقت کنن هم تاریخ شهادت معصومین تقریبا باید ملکه بشه برای ما، هم تاریخ وفات ائمه اربعه اهل سنت و هم مؤلفین کتب اربعه ما و صحاح سته اهل سنت، اگر بنا باشه و رفاقتمون انشاءالله یه مقدار محکم بشه، دوستان باید این سال وفات اینها رو خوب داشته باشن، سال شهادت معصومین سلام الله علیهم، سال وفات ائمه اربعه ابو حنیفه که 150، بعد از اون مالک برایشون 179، بعد از او شافعی 204، بعد از او حنبل احمد ابن حنبل 241. بعد میایم میرسیم به صحاح سته که عمدتاً صحیح بخاری است، نویسندش متوفای 256 هجری، یک سال بعد از ولادت آقا ولیعصر، نه این ما تداعی بشه برای آقایان بد نیست، مسلم 261، یعنی یک سال بعد از آغاز غیبت صغرا. بله، مسلم و بخاری که میخوان کتاب بنویسن، مسلم میگه من این کتابم رو که تقریبا با حذف مکرراتش میگن 4500 روایت داره، از میان 600,000 روایت انتخاب کردم. چه فاجعه بوده، یعنی 600,000 روایت آمده چکار کرده؟ 500 برای شما عرض کنم 95,000 خورده ای را بنا به نقل بدون حذف مکررات 7,000 خورده ای، با حذف مکررات 4,500 تا، یعنی 595,500 روایت را ریخته دور. به چی شده؟ شما ببینید اصلا فاجعه هست. یک کتاب میخواد بنویسه میگه من 595,000 روایت رو ریختم دور، از این 4,500 انتخاب کردم. بخاری میگه من 300,000 روایت رو گزینش کردم، از اون 2,700 تا انتخاب کردم. ببینید چه وضعی بوده. احمد ابن حنبل میگه من مسندم رو از 1,000,000 روایت انتخاب کردم. 1,000,000 روایت رو چکه انداختم برای شما عرض کنم، تصویر دستم بیرسم اینه بنویسم اونه ننویسم. به قول بله خیر خوب شر خیر شر، 1,000,000 روایت رو پایین بالا کردم، 970,000 تاشا دور ریختم، 30,000 تاشا آوردم. ببینید این مصیبته. و این هم باز از مسائل کلیدی در بحث مقارن که اصلا شما ببینید سنت پیغمبر و ائمه علیهم السلام چطور نوشته شده؟ به تعبیر مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل میگه در زمان ائمه علیهم السلام بیش از 6,600 کتاب توسط صحابه ائمه کتاب نوشته شد. یعنی اینا قبل از اینکه از خواب بیدار شن بیش از 6,000 عنوان کتاب در جامعه شیعی تألیف شده. ملاحظه می‌فرمایید یا نه؟ این یکی از اساسی ترین اختلاف میان شیعه و سنی است. خب شما ببینید همین بخاری، من روز گذشته عرض کردم با اینکه میگه من از 400,000 روایت 300,000 روایت به چوتکه زدم، اینه بیندازم اونه نندازم، نماز خواندم با خدا مشورت کردم این حدیث رو بنویسم یا ننویسم، مملو از اسرائیلیاته، مملو از اسرائیلیاته، صحیح مسلم مملو از اسرائیلیاته. به طوری که بعضی از بزرگان اهل سنت در این دو سه قرن اخیر یه مقدار بیدار شدن، به خودشون اومدن قلم برداشتن، به خودشون جرأت دادن در احادیث صحیح بخاری و مسلم خدشه کنن. اینطور نیست که بزرگان ما گفتن هر روایتی در صحیح بخاری و مسلم بود فقط جاز القنطره دیگه پل را گذشته، بلکه روایات جعلی و دروغ در صحیح بخاری و مسلم هم هست. بفرمایید آقا جان. ولی در مقدمه کتابش یعنی تمام آقایانی که کتاب در درایه نوشتن، همه شما اگر همین کتاب برای شما عرض کنم الکفایه فی علم الدرایه مال خطیب بغدادیه، تقریبا اولین کتاب مفصل درایه اهل سنته، بعد از حاکم نیشابوری نوشته. چون حاکم نیشابوری مردده، سنی ها میگن شیعه، شیعه ها میگن سنیه. حالا ما کاری نداریم، ما حاضریم قبولش کنیم، ولی اونها نمیدن به ما حاکم را. علا ای حالین، خطیب بغدادی در الکفایه مفصل داره، سیوطی در تدریب و راوی بحث صحاح ستر میاره مفصل داره این قضایا را برای شما عرض کنم. بعد همین آقای دکتر صبحی صالح نویسنده کتاب نهج البلاغه یک کتابی داره، اصول الحدیث و مصطلحه، جدیداً چاپ شده، این انتشارات رزی چاپ کرده، ایشون مفصل آورده. بنده هم این رو در همون المدخل فی علم رجال و درایه در بخش ما هو المراد من الحدیث الموضوع در درایه، اونجا من در پاورقی اقوال و مدرک همین حرفایی که عرض کردم موجوده، مثلا صحیح بخاری از چند صد هزار، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابو داوود، سنن نسائی یا احمد حنبل، اینها رو همه رو من اونجا با ذکر آدرس آوردم. بله ببینید، اول کسی که در این زمینه آمد خیلی برای شما عرض کنم متحورانه وارد عمل شد، برای شما اصلا محمد عبده و سید محمد رشید رضاست. عبده رو برای شما عرض کنم قبول دارن، ولی رشید رضا را بله شارح نیست، ناقل هست، یک کوچک یک تعلیقه هایی دارد. خب اینا قطعا کسایی که اصول اینها را، مثلا محمود ابو ریه، خب در اون شکی نیست، از شخصیت‌های بارز اهل سنت و یک برای شما عرض کنم موقعیت علمی ممتازی در مصر داشت. اینا همه میگن مرتد شده ایشون، و البته این رو انشاءالله من مفصل، کسایی که نقد در صحیح مسلم و بخاری دارند، اینا البته از قبل از قرن چهارم پنجم این نقدها به صورت کمرنگ شروع شده، ولی خب اخیراً دیگه در این دو سه قرن اخیر خیلی زیاد اوج گرفته. یا شما اگر مراجعه کنید مقدمه کتاب لسان المیزان مال آقای دکتر مرعشلی، از دانشمندان توانمند لبنانی، لسان المیزان ابن حجر رو در 9 جلد یا 8 جلد ایشون چاپ کرده، یک مقدمه داره حدود 800-900 صفحه است. کلیات علم رجال و علم درایه و علم حدیث را با روش‌های امروز ایشون در این مقدمه آورده، مقدمه خیلی زیبا و خواندنیه. جلد مقدمه، اصلا که مقدمه نوشته، مقدمه لسان المیزان برای شما هم تحقیق آقای دکتر مرعشلی، کتابخانه همه دارن. بله نکته دیگری که توجه کنیم من تو باقی مانده وقت اشاره کنم، بحث برای شما عرض کنم پیدایش و تطور فقه مقارن هست. در این زمینه خب از دیدگاه اهل سنت یک سیر تحولی داشته، از دیدگاه شیعه هم یک سیر تحولی داشته. از اونجایی که من احساس میکنم تقریبا در حد یک چند دقیقه توضیحش کفایت میکنه، من دیگه خیلی برای شما عرض کنم چیز نمی کنم، مفصل عرض نمی کنم. آقایان میتونن تاریخ ابن خلدون مقدمش رو مراجعه کنن، صفحه 360 به بعد، اونجا اصلا تاریخ تطور علم مقارن را برای شما عرض کنم مفصل آورده. و بعضی از بزرگان اهل سنت مثل دکتر عبدالفتاح کباره کتابی داره الفقه المقارن، اونجا آورده. ابن رشد اندلسی در کتاب برای شما کنم بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، همون در مقدمش برای شما کنم آورده. جناب آقای محمد تقی حکیم برای شما الاصول العامه للفقه المقارن، ایشون اشاره کرده. و همچنین در کتاب برای الفقه الاسلامی و ادلته اینها مفصل که تاریخ پیدایش علم فقه مقارن از دیدگاه اهل سنت چطوری بوده آورده، ولی خلاصه حرف آقایان این هست که میگن ابتدا فقه مقارن از اینجا شروع شد که ابو حنیفه متوفای 150 هجری آمد مطالبی را نوشت بر مبنای اجتهاد و مخالفت کرد با نظریه اهل حدیث، یعنی برای اولین بار باب اجتهاد را ابو حنیفه باز کرد. حالا ما در تاریخ پیدایش مصاحف مفصل عرض خواهیم کرد که اصلا ابو حنیفه کی بود و فقه او بر چه، برای شما عرض کنم، محورهای استواره. بعد از فوت ابو حنیفه کتابی ازش باقی نماند، فقط دو تا از شاگردانش ابو یوسف و شیبانی آثار ابو حنیفه را زنده کردن. اگر این دو شاگرد نبود نام ابو حنیفه از زبانها می افتاد. ابو یوسف برای شما عرض کنم یک کتابی نوشت بر رد یکی از فقهای بزرگ مدینه به نام اوزائی که از شخصیت‌های برجسته فقهی اهل سنت، و شیبانی هم کتابی داره الحجه علی اهل المدینه، آمده آرای فقهای اهل مدینه را با آرای فقهی ابو حنیفه مقایسه کرده و برتری فقه ابو حنیفه را بر فقه اوزائی و بصری و دیگران برتری داده. یعنی اولین دوره فقه مقارن از شاگردان ابو حنیفه آغاز شد. بعد به آغاز فقه مقارن از اینجا شروع شد. بعد فقهای دیگر پا به عرصه میدان گذاشتن. بعد از فوت ابو حنیفه در سال 150 هجری، دو سال بعد از شهادت آقا امام صادق، سال چون امام صادق سال 148 شهید شده، ابو حنیفه سال 150 از دنیا رفته. بعد همدرد و تقریبا شاگرد ابو حنیفه مالک ابن انس متوفای 179 هجری آمد یک مذهب جدیدی میانی میان مذهب فقهی مدینه و ابو حنیفه خواست یه تعدیلی کرده باشه، آمد اینا را مقایسه کرد و یک چیز آششل و قلمکار جدیدی از آب در آورد. بعد یه مقدار رد جلو دیدن نه، باز نه فقه مدینه پاسخگو هست نه فقه رأی ابو حنیفه و نه تعدیل ایشون. شافعی آمد یک میانی از این سه مکتب انتخاب کرد. شافعی متوفای 204 هجریه، یعنی سال دوم امامت آقا امام جواد سلام الله علیه، شهادت امام رضا 202 هجریه، دو سال از امامت آقا امام جواد گذشته بود، شافعی احمد ابن ادریس از دنیا رفت. بعد دیدن که نه، اصلا رفته رفته و از بدتر شد. این مکاتب فقهی باعث شد که اصلا آنکه که از پیغمبر نقل میشه و سنت پیغمبر و حدیث همه دیگه فراموش داره میشه. لذا احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری آمد یک مکتب جدیدی، یعنی فقه برخواسته از متن روایت بدون اعمال نظر، بدون اجتهاد، بدون اجتهاد داشته. اون شده من مفصل در رابطه با تفاوت فقهی این چهار مذهب مفصل عرض می کنم که اصلا تفاوت فقهی ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل در کجاهاست. این ضرورت داره ما قطعا بدانیم، چون اگر این تفاوت فقهی اینها را خوب ندانیم، مثلا ما می بینیم بعضی از جاها حتی برای بعضی از فقهای بزرگوار ما هم اتفاق افتاده، مثلا میاد بگه مثلا این را آقای امام باقر مطرح کرده صدرت تقیتن یا موافقن لفقه عامه. در زمان امام باقر فقه عامه اصلا مطرح نبود، یعنی ابو حنیفه کردن متوفای 150 یاد بعضی از موارد مثلا نسبت به روایاتی که از امام سجاد صادر شده، مثلا میگن آقا هازا صدرت موافقا للعامه، میان خود به ما به ما خالف العامه، از اونجا میخوان استفاده کنن. یه مقداری نشان میده که بعضی از بزرگواران رو تاریخ فقه اهل سنت و مبانی فقه اونها حالا خیلی کار نکردن، یا تصور این بزرگواران این بود که وقتی امام صادق سلام الله علیه میاد یک قاعده کلی برای ما بیان میکنه، یا امام عسکری سلام الله علیه خذ به مشتهر بین اصحابک خذ به ما خالف العامه، این دیگه از زمان حضرت امیر گرفته تا زمان آقا امام عسکری چیه؟ همه جا را شامل میشه. این نکته کتاب‌های فقهی آقای بروجردی خیلی ظریف اشاره شده، چون بعضا حمله های بر بعضی از فقها ها داره، میگه فلان فقیه آمده از این قاعده خذ به ما خالف العامه استفاده کرده، مثلا روایت امام سجاد را حمل بر تقیه موافقت دادن. اون زمان فقهی برای اونها نبود، فقه اینها دیگه بعد از به قول 140-150 برای شما عرض کنم آمد روش کرد و در عرصه عمومی مطرح شد. اینا بینید قبل از الان من عرض خواهم کرد، قبل از ابو حنیفه مکاتب فقهی متعددی داشتن قوی تر از مکتب فقهی ابو حنیفه، ولی چون در زمان ابو حنیفه خلفای عباسی دیدن تنها کسی که بتواند در برابر آقا امام صادق یک دکان فقهی باز کنه و مردم را از فقه امام صادق سوق بدن ابو حنیفه است، بلذا اصلا تأسیس فقه ابو حنیفه یک مسئله سیاسی بود تا یک مسئله فرهنگی باشه. یعنی عمدتا تقویت فقه ابو حنیفه به خاطر این بود که مردم سراغ فقه امام صادق نرن. شما این کتاب آقای اسد حیدر الامام صادق و المذاهب الاربعه را ببینید، ایشون واقعا جزاه الله عن الاسلام خیر الجزا در 4-5 جلد این کتاب چاپ شده، خیلی عالی کار کرده در این زمینه. هر کس از آقایان کتابی نوشتن یا مقاله‌ای نوشتن بی نیاز از این کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه آقای اسد حیدر نبودن. این رو من دوستان توصیه میکنم حتما ببینن، یا اگر گیر آوردن تهیه کنن. کتاب مستر و کتاب مادره، خیلی از جاها ما میتونیم بهش مراجعه کنیم، ولی متاسفانه من ندیدم جدیدن آیا تحقیق شده یا نه. خیلی از مطالب این بزرگوار آورده بدون اینکه مستر حرفش رو ذکر کنه. یعنی تنها عیب این کتاب اینه مطالب آورده شده مستند نیست، مستند نیست. علی ای حال این قضیه مکاتب فقهی اهل سنت یکی پس از دیگری روی کار آمد، بعد تابعین هر مکتب فقهی برای دفاع از فقه مقتدای خودش شروع کرد مقارنه کردن. مثلا تابعین احمد ابن حنبل اومدن مقارنه انجام دادن بین فقه احمد، ابو حنیفه، مالک و شافعی، گفتن آقا به این علت به این علت مکتب فقهی آقای احمد ابن حنبل ترجیح داره، و گفت حلا هازا اون یکی ها را. تا اینکه برای شما عرض کنم محمد ابن جریر طبری برای شما عرض کنم یک کتابی داره به نام اختلاف الفقها، اونجا ایشون آمده مفصل روی این مسائل چیکار کرده. آقای ابن جریر طبری متوفای 310 هجریه، یعنی در حقیقت 70 سال بعد از فوت احمد ابن حنبل، یعنی اوج اختلافات فقهی در میان مسلمین بود. ایشون اومد کتابی نوشت به نام اختلاف الفقها، آمد تقریبا خواست به صورت یک کتاب مدون مقارن بدون توجه به گرایش مذهبی ویژه. این ترون اولین کتاب اهل سنت هست که در فقه مقارن که شامل تمام ابواب فقهی را گرفته. بعد از ایشون برای شما عرض کنم میبینیم آقای سرخسی کتاب مبسوط را نوشت. سرخسی متوفای 483 هجری، در حدود 27-28 جلد چاپ شد، چاپ کتور هم شد، اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید بیش از 60 جلد بشه. ایشون آمد برای شما عرض کنم آرای فقهای چهارگانه را آورد و نقد و بررسی کرد و اینها را پایین بالا کرد. بعد از آقای سرخسی ابن رشد آمد. ابن رشد هم در میان اهل سنت مخصوصا در حوزه فقه خیلی اعتبار ویژه داره. متوفای 595 هجریه. کتاب بدایت المجتهد نوشت، اخیراً در 7-8 جلد چاپ شده. بعد آقای ابن قدامه مقدسی آمد، متوفای 620 هجری، کتاب المغنی فلفق نوشت، حدود 34-5 جلده. این تقریبا تاریخ پیدایش و تطور فقه مقارن از دیدگاه اهل سنت بود. اینها اخیراً هم که دو تا موسوعه مفصل نوشتن، یک الموسوعة الکویتیه که تا کنون ذهنم از 57-8 جلد این کتاب از چاپ خارج شده، آمدن آرای فقهای چهار مذهب را از سیر تا پیاز در این کتاب آوردن. الموسوعة الکویتیه، الموسوعة الکویتیه. شما اینترنت برید، متن این موضوع تو اینترنت هست. اونا که کامپیوتر دارن میتونن دانلود کنن، اصلا اونجا مراجعه کنن اگر حوصله خریدنش نداشته باشن. الموضوع الکویت، دولت کویت نوشته، یعنی یک بودجه دولتی میخواد، خیلی هم زحمت کشیدن. یعنی مثلا فقهای حنفی از سال 150 تا زمان ناهازا، چون هنوز نهضت ادامه داره، همینطور دنباله داره فکر، هنوز تمام نشده. برای شما عرض کنم تمام آرای فقهای حنفی را آوردن، تمام آرای فقهای حنبلی را آوردن، مالکی، شافعی، البته بدون اینکه هیچ گونه ترجیحی در کار باشه، خیلی زیاد به اجتهاد نه، فقط یک تقارنی کردن. ولی در کتاب موسوعة جمال عبد الناصر، اونم حدود 54-5 جلده، در مت چاپ شد، اونم رو اینترنت هست، اونم کتاب خوبیه. اون آمده 8 مذهب از مذاهب اسلامی رو مطرح کرده. از این 8 مذهب آنچه که من ذهنم از 4 مذهب مشهور اهل سنت، مذهب شیعه امامیه هست، مذهب زیدیه هست، مذهب اسماعیلیه هست و مذهب عبازیه که مذهب خوارج هست، که الان عمان و اینها برای شما هستنم تابع فقه خوارج عبازیه هستند. آمده این 8 مذهب را مورد بحث قرار داده. یعنی من جدیدترین کتاب فقه مقارن اهل سنت این دو کتاب، موسوعة جمال عبد الناصر، الموسوعة الکویتیه. این برای شما سنم از دیدگاه اونا. از دیدگاه شیعه هم که دیگه شما خودم دارید زودتر دیگه 45 دقیقه بیشتر بحثمون طول نکشه، یک دو دقیقه من فرصت هست، یک دو تا نکته رو عرض کنم دیگه، توضیحش رو من انشالله در جلسه بعد شنبه خدمتتون عرض خواهم کرد. در رابطه با توجه به فقه مقارن، همین بس برای شیعه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حکمت 173، اینه دیگه عزیزان باید چیزاش رو باید حفظ کنن، مثل حمد سوره باید بشه، چون هم انشالله بعد از این بر این مبنا انشالله جلو بریم. امیر المؤمنین می فرماید من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا، من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا، من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. هر کس به استقبال دیدگاه های مختلف برود، جایگاه های خطا را خواهد شناخت. یعنی آرای مختلف را دیدن با هم دیگر مقایسه کردن، محل صدور خطا را برای آدم روشن میکنه. وقتی ما میاییم فرزن آرای مختلف فقهی را میبینیم، این که کدام یکی از اینا مخالف کتاب و سنت، خیلی راحت و روشن برای ما واضح میشه. و همچنین در جای دیگر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد، این در کتاب من لا یحضره الفقیه هست، حضرت امیر فرمود ازمم آراء الرجال بعضها الى بعض، نظرات مختلف را به یک دیگر ذمیمه کن، عظمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر. عشان دقت کنید چه قشنگ زیبا، یعنی ارزش کلن علم مقارن، حالا چه فقه مقارن، چه کلام مقارن، چه تفسیر مقارن، با این کلام حضرت من قشنگ جا میفته. عظمم ذمیمه کن با ساتذات، عظمم آراء